جناب پارسا، بناب اگر مایل باشید بپردازیم به دنباله تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران، جلد دوم از انقلاب بهمن 57 تا 1384 به قلم خودتون جناب آقای دکتر یونس پارسا بناب، و کتاب در هفته‌های پیش مرحله 1 و 2 و 3 شامل حذف میلیون ایران از لاییک، مذهبی و سوسیالیست، و مراحل 4 و 5 و 6 دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی که در هفته گذشته مرحله ششم رو تموم کردیم.
بله. و در واقع اینجوری تمام کردیم هفته گذشته رو که مرحله هفتم تاریخ جمهوری اسلامی از اون زمان شروع میشه که در واقع دوره دومی ریاست جمهوری خاتمی به پایان میرسه و احمدی‌نژاد اوضاع را در دست میگیره به عنوان رئیس جمهور ایران، و دوره هفتم در واقع تاریخ جمهوری اسلامی آغاز میشه که هنوز هم ادامه داره. این خیلی بسیار در درونش هستیم. ما در مرحله ای که من به اسم مرحله هفتم یا مرحله تاریخی هفتم دوران بعد از انقلاب و من مورد بررسی قرار میدم، ما در داخل اون مرحله قرار گرفتیم. این که خیلی علاقه دارم که همین در این 10-15 دقیقه آینده یه بررسی انجام بدم از اوضاع ایران در حیطه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، و بعدا هم حاکمین رو مورد بررسی قرار میدم که در حال حاضر که اصلاح طلبان به اصطلاح در داخل کابینه نیستن و بخششون هنوز در داخل مجلس هستن، مجلس هفتم، در حال حاضر این جناها به چه شکلی در مقابل هم در درون جمهوری اسلامی موضع گرفتن، سفارایی کردن، و در ضمن چه نیروهایی هم خارج از حاکمیت، هم در داخل ایران به ویژه و هم در خارج از ایران در مقابل حاکمیت قرار گرفتن و حاکمیت رو به چالش میطلبن. این که من در همین 10-15 دقیقه آینده این مسائل رو مطرح میکنم، یعنی بررسی اوضاع ایران در حیطه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سالهای پس از گشایش مجلس ششم، یعنی از بهمن سال 1378 تا نیمه اول در واقع سال 1381 و بعد از اون، نشان میدهد که پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس و تسخیر اکثریت قابل توجهی از کرسی‌های مجلس توسط تشکل‌های مختلف درون اصلاح طلبان نه تنها نتوانست به بحران‌های اقتصادی و سیاسی رژیم جمهوری اسلامی که سال‌هاست با آنها روبرو خاتمه دهد، بلکه به گسیختگی سیاسی در درون خود جبهه دوم خرداد، یعنی اصلاح طلبان نیز منجر شد. به طور کلی بعد از گشایش مجلس ششم و به ویژه بعد از جریانات کنفرانس برلین، ناظرین شاهد یک سیر نزولی در جناح اصلاح طلبان درون حاکمیت و اجزای متشکل آن در خارج و داخل دولت از جمله جنبش دانشجویی شدند. در سالهای 1379 تا سال 1383 قدرت نمایی و عملکرد سیاسی نیروهای درون جنبش دوم خرداد، یعنی جبهه اصلاح طلبان، چه در داخل دو قوه دولتی، یعنی قوه مجریه و قوه مقننه، و چه در خارج از آنها با مشکلات فراوانی روبرو شده و مردم ایران رو دوباره نسبت به شعار و عملکرد اصلاح طلبان در کل و نسبت به دولت خاتمی به طور اخص مایوس و ناامید ساخت.
بله.
حتی خون زدیدی که انتخاب مجدد خاتمی به ریاست جمهوری در سال 1380 به رگهای این جبهه تزریق کرد، نتوانست از ناامیدی و یأس مردم نسبت به افسردگی و خونودگی حاکم بر روان اصلاح طلبان بکاهد. در ضمن محافظه‌کاران با اینکه در منشأ در اقلیت بوده و مشروعیت سیاسی و اعتبار عمومی خود را در بین اقشار مختلف مردم از دست داده بودند، ولی توانستن با استفاده از ابزارها و نهادهای قدرت به ویژه قوه قضاییه، شورای نگهبان و امتیازات و اختیارات رهبری بیت امام، موانع زیادی بر سر راه پیش برد هر نوع اصلاحاتی را که توده های مردم به ویژه زنان و جوانان خواهان آن بودند به وجود آورند. در جریان 8 سال ریاست جمهوری خاتمی، یعنی از خرداد 1376 تا 1384، تهاجم محافظه‌کاران من جمله قتل‌های زنجیره‌ای به ویژه قتل فروهرها، قلع و قمع جنبش دانشجویی، توقیف روزنامه‌های اصلاح طلب، دستگیری ملیون و شخصیت‌های ملی مذهبی، تهدید و تعقیب آشکار و پنهان نمایندگان اصلاح طلب در مجلس و عقب‌نشینی‌های سیاسی خود خاتمی و رهبران جبهه اصلاح طلبان در مقابل این تهاجمات نشان داد به مردم ایران که صحنه سیاسی ایران وارد مرحله جدیدی از ائتلاف نیمه علنی بین دو جناح با هدف حفظ نظام جمهوری اسلامی شده است. یعنی اگر مردم تا اون زمان هم احساس میکردن که اصلاح طلبان و جنبش دوی خرداد واقعا خواهان بعضی از اصلاحات، با پایان دوران در واقع رژیم خاتمی، اینها مردم متوجه شدن که نه، اوضاع عوض شده و هدف همون اصلاح طلبان و هدف خود خاتمی هم هیچ چیزی نیست بلکه حفظ نظام جمهوری اسلامی.
بله.
این روز بعد از 8 سال ریاست جمهوری خاتمی و 4 سال کنترل مجلس از طرف اصلاح طلبان، اغراق نیست اگر بگوییم که جنبش دوم خرداد، یعنی جبهه اصلاح طلبان، اساساً یک پروژه امنیتی برای بقای رژیم جمهوری اسلامی در دراز مدت و جاده صاف کن بازگشت هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی به ایران بود. اما در مقابل ایجاد امنیت در جهت بقای رژیم و اتخاذ تدارکات برای بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی، حاکمین در قدرت هم محافظه‌کاران و هم اصلاح طلبان ناامنی سیاسی و اجتماعی نوع جدیدی را به وجود آوردند که با قتل‌های زنجیره‌ای سال 1377 شروع شد و تا کنون با سرکوب مخالفان حتی خودی و فعال کردن مجدد دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی ادامه می‌یابد. یعنی این جریان داره جلو میره و مخصوصا در این 1 سال گذشته بعد از آمدن به روی کار احمدی نژاد قوی‌تر هم شده.
بله.
شواهد نشان می‌دهد که جناح محافظه‌کاران در سال 1380 به ویژه بعد از جریانات 11 سپتامبر سال 2001 به نوعی مصالحه و تقسیم قدرت با اصلاح طلبان، البته با کشیدن خط قرمز جدید، راضی شدند و در عوض اصلاح طلبان در حاکمیت نیست مرزی را که محافظه‌کاران با کشیدن خط قرمز تعیین کرده بودند به رسمیت شناختند. هر دو جناح، یعنی جناح به اصطلاح راست و جناح به اصطلاح چپ، با محدود کردن به اصطلاح فضای مطبوعاتی که به جدایی بیشتر آنها دامن زده و ضعف و فساد وابستگی آنها را آشکارتر کرد، به انسجام یک پروسه به اصطلاح وفاق در جهت استحکام دستگاه حاکمیت پرداختند. در سالهای 1379-1381 اکثر نشریات ملی مذهبی و دیگر نیروهای غیر خودی و حتی اصلاح طلبان از طرف دادگاه های ویژه مطبوعات که توسط اعضای طرفداران جبهه محافظه‌کاران در حاکمیت، جبهه محافظه‌کاران در حاکمیت تحت کنترل بودند، توقیف گشتند. تعداد قابل ملاحظه از این نشریات مثل صبح امروز به مدیریت سعید حجاریان، خرداد به مدیریت عبدالله نوری، نشاط به مدیریت لطیف سفری، جهان اسلام به مدیریت هادی خامنه‌ای، اسلام به مدیریت محمد سلامتی، ایران فردا به مدیریت عزت الله صحابی، پیام امروز به مدیریت محمد زاهدی اصیل، آدینه به مدیریت غلام حسین زاکری، خانه به مدیریت محمد رضا زاکری، زانه سالم به مدیریت سیاوش قوران، راه نو به سردبیری اکبر گنجی. در دوره رونق مطبوعاتی سالهای 1374-1375 با انتشار مرتب مطالبی در جهت احترام به مردم و دفاع از حقوق مدنی و سیاسی آنان از یک سو و دامن زدن به بحثهایی در رابطه با جنگ، ترور، اعدام، شکنجه، زندان و آزادی جوانان و زنان از سوی دیگر، به شور و شوخ جنبش مردم به ویژه جوانان و زنان نفس تازه دمیده و آنان را دوباره در جهت امکان ایجاد یک جامعه مدنی حاوی آزادی و عدالت امیدوار ساختن. ولی تخاذل محافظه‌کاران تمامیت‌ها به عرصه مطبوعاتی و بازجویی، توقیف و سرکوب نویسندگان، مدیران و سردبیران این نشریات در سالهای 1379-1381 به ویژه بعد از جریانات کنفرانس برلین، نه تنها اصلاح طلبان را به عقب نشینی واداشت، بلکه بخش بزرگی از آنان را از همان اوایل آغاز تهاجم به حمایت غیر مستقیم حتی علنی از تصمیمات دادگاه انقلابی به ویژه مطبوعات و سیاست سانسور کشاند. مهاجرانی به روزنامه عربی السفیر اینچنین گفت:
بله،
کسانی که روزنامه را برای تشنج کردن اوضاع سیاسی به کار می‌گیرند باید بهای این کار را بپردازند. اگر من هم عضو هیئت منصفه مطبوعات بودم، خواستار بستن روزنامه بودم. این نقل قول مستقیم به زبان فارسی ترجمه شده از روزنامه عربی السفیر.
بله،
سپه دوم خدا که در برگیرنده 18 حزب و سازمان اصلاح طلب بود، بعد از سرکوب و دستگیری روزنامه نگاران و توقیف نشریات فوق از ذکر، طی اعلامیه‌ای ایمان مردم به ویژه دانشجویان و جوانان عزیز را به حفظ خونسردی و خویشتنداری و آرامش فراخواند.
بله،
یعنی در واقع اینا خودشون هم به محض اینکه تهاجم شروع شد کوچکترین مقاومتی نشون ندادن در مقابل تهاجم در واقع اصولگرایان یا تهاجم محافظه‌کاران.
بله،
همین حرکتی که در آمریکا هم ما دیدیم وقتی که جورج بوش 3.5 سال قبل به عراق حمله کرد، دموکرات‌ها کوچکترین حرکتی در مقابل این تهاجم از خود نشون ندادن و عمدتاً با سیاست بوش رفتن جلو و فقط تاکتیکی موقتی از حرکت‌های جورج بوش در خاورمیانه در عراق انتقاد کردن.
بله،
انتقادهای به قولت آبکی.
بله،
و امروز هم ما می‌بینیم که بعد از 3.5 سال هنوز دموکرات‌ها یه برنامه مشخصی ندارن که چگونه اگر بیان سر کار در آمریکا خواهند توانست که از عراق بیان بیرون. برنامه ندارن به هیچ وجه. جورج بوش برنامه نداره از خاورمیانه از عراق بیاد بیرون، برای اینکه برنامهش رفتن فراسوی مرزهای عراق و فلسطینه.
بله،
دموکرات ها که ادعا میکنن نه این برنامه شونیست، اینها هم به اصطلاح اگزیت استراتژی ندارن، یعنی استراتژی خروج در فرهنگ دموکرات ها هم وجود نداره. تا حالا هیچ کس ندیده که اینا چگونه میخوان از عراق بیان بیرون. این در مورد اصلاح طلبان و محافظه‌کاران ایران هم صدق میکنه. زمانی که اصلاح طلبان تهاجم عظیمی رو علیه دانشجویان شروع کردن، دکلهای زنجیره‌ای رو گسترش دادن و دانشجویان رو انداختن زندان، روزنامه ها رو یکی بعد از دیگری سرکوب کردن، توقیف کردن، کوچکترین حرکتی از به اصطلاح اصلاح طلبان در مقابل این تراجم دیده نشد.
بله.
دقیقا به نظر من میشه به صورت بسیار بسیار عادلانه و منصفانه رابطه حزب دموکرات در امریکا
بله.
با حزب جمهوری خواه در امریکا که به قول گورویداد هر دو در واقع دوگلوی سیامی هستن که یکیشو اگر بزنی اون دیگری گریه میکنه، این یکی رو غلغلت بکنه اون دیگری میخنده، هر دو هم آبشورشون فراملی ها هستن، اصلاح طلبان و محافظه‌کاران هم دقیقا در ایران به این شکل هستن،
با
هم برای حفظ نظام جمهوری اسلامی رقابت میکنن.
بله کاملا درسته.
مثلا خود خاتمی رئیس جمهور بعد از صدور حکم خامنه‌ای در مورد به اصلاح شارلاتانیزم مطبوعاتی و زل خواندن نشریات فوق‌الذکر کنون اسم بردن.
بله.
آقای خامنه‌ای گفت که این مطبوعاتی که من از اونها اسم بردم همیشونو، گفت اینها شارلاتانیزم مطبوعاتیه و اونها را زل خوند، یعنی گفت این نشریات به اصلاح فاسدن. خود خاتمی در نشست هیئت دولت و استانداران ضمن تأکید بر به اصطلاح عوامل خامنه‌ای با زبان نرم چین گفت، اینو من از یکی از روزنامه‌های ایرانی به اصطلاح نقل قول مستقیم میکنم، این حرف خود آقای خاتمی رئیس جمهور ایران در بوه سرکوب مطبوعات، سرکوب دانشجویان و گسترش در واقع و برملا شدن دستگاه‌های زنجیره‌ای.
بله.
ببینید چی میگه. میگه که دولت و دستگاه‌ها نیازمند آرامش و طمأنینه‌اند و با توجه به سامان نظام و محوریتی که رهبری دارند، آرامش خاطر و خیال رهبری خود منشأ آرامش و ثبات در کل نظام میشود. بنابراین از این جهت هم آرامش خاطر رهبری برای ما مهم است و ما هم باید تلاش کنیم که این دغدغه رو بشناسیم و نگذاریم که به وجود بیاید و اگر به وجود آمد در صدد رفع آن براییم.
بله.
و در درجه اول نخبگان جامعه ما، یعنی نویسندگان جامعه، گویندگان ما، اصحاب قلم و بیان ما، این فضا را فراهم آورند و در نتیجه دغدغه رهبری را واقعا از بین ببرند.
بله.
این حرفی است که آقای خاتمی در بوقبوله سرکوب مطرح کرد در نشست هیئت دولت و استانداران.
بله.
در 16 شهریور 1379 در روزنامه کیهان اینو میخونیم، مدتی قبل آقای یونسی اعلام کرد که وزارت اطلاعات عناصر نفوذی دشمن در برخی از مطبوعات و گروه‌های سیاسی را شناسایی کرده است.
بله.
در واقع اینا یکی بعد از دیگری رفتن پشت واقعا تجاوز و سرکوب. دقیقا من هر وقت این مطالعه رو درباره روابطی که محافظه‌کاران و اصلاح طلبان در ایران با هم دارن و داشتن، بلافاصله میبینم که بهترین مثالی که ما میتونیم خارج از ایران بزنیم و قیاس بکنیم، تطبیقی برخورد تطبیقی بکنیم، همین رفتار و برنامه دموکرات ها و جمهوری خواهان در امریکاست، به ویژه در رابطه با خاورمیانه و جنگ عراق که عمدتاً تفاوت اساسی، تفاوت آشکار اساسی اینی ندارن، بلکه تفاوتاشن خیلی خیلی درجه‌ای و تاکتیکیه. این در مورد اصلاح طلبان و محافظه‌کاران هم صدق میکنه.
بله کاملا.
بعد از این همه سرکوب و تهدید روزنامه‌نگاران و بستن نشریات، اظهار نظر خاتمی و عمل کرد و کاهلی دیگر اصلاح طلبان در مقابل این تهاجمات، حکایت از این امر میکرد که هر دو جناح رقیب به خاطر عبور از بحران‌های اجتماعی سیاسی اقتصادی و با هدف بقا و حفظ رژیم جمهوری اسلامی بالاخره سیاست وفاق و وحدت را پیش خود ساختند. یکی شما میبینید که ما در آغاز سال 1380 هستیم، سرکوب ها رفت جلو و میبینیم که این دو نیرو عوض این که در مقابل هم سفارایی بکنند و اصلاح طلبان در مقابل تجاوزات بیشماری که به اصطلاح محافظه‌کاران انجام میدادند جلوشون بیستن، نه، صحبت از نفاق و رفاق، صحبت از به اصطلاح آسودگی خاطر میکنند.
بله، تکه ای از بدنه.
بله
بله،
اینو اضافه بکنم که در نیمه اول سال 1380 پایه‌های این به اصطلاح وفاق با بازداشت و پیگرد بیشتر شخصیت‌های لایق ملی و ملی مذهبی و صدور احکام دستگیری چهره‌های مشهور حتی متعلق به جناح چپ درون حاکمیت منسجم‌تر گشت. سخنرانی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا که در آن ایران به عنوان یکی از کشورهای سه کشور محور شرارت لقب یافت، اتحاد بین دو جناح را مستحکم ساخت یا مستحکم تر ساخت. شما میدونید که هر حرکتی که در این 5-6 سال گذشته مخصوصا دولت آمریکا هر حرکتی در رابطه با ایران انجام داده به تحکیم جمهوری اسلامی کمک کرده. هر حرکتی که کرده، هر حرفی که علیه ایران زده در واقع باعث شده که نیروهای دموکراتیک، طرفداران حقوق بشر، طرفداران آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی در ایران عقب نشینی بکنن، سرکوب بشن و رژیم و حاکمین درون رژیم جناح‌های مختلفشون استحکام پیدا بکنه.
کاملا درسته، کاملا درسته. و نکته جالب جناب پارسا بناب اینه که اعمال هر دو حاکمیت، چه مافیای نظامی داخل ایران و یا نیوکان ها در امریکا، به گونه ای مکمل هم هست، مکمل یک دیگر هست.
بله کاملا. و اینی که من در کتاب خودم هم این نتیجه گیری کردم که در واقع صحبت های جورج بوش و گسترش نظامیگری ها و عملکرد سیاست های جنگ طلبانه آمریکا در نقاط دیگر خاورمیانه، در فلسطین، حالا همسایه خودمون در افغانستان،
بله،
و بعدن هم حالا در لبنان، مثل باران رحمت بوده به سردمداران هر دو جناح، فرصت داده که برن و صحبت از وفاق انجام بدن، به آزادی های دموکراتیک را در ایران سرکوب بکنن و مثل حزب دموکرات و جمهوری خواهان برای گرفتن کرسی های مجلس هفتم، حالا بعد از دو سال و نیم هم مجلس هشتم، در واقع حتی علی هم دیگر بهتان بگن، علی هم دیگر دروغ بگن، انتخابات قلابی را بندازن.
بله.
و در واقع حتی رأی ها را بدوزدن تا اینکه کرسی ها را در دست داشته باشن.
چقدر
دقیقاً مثل دو حزب بزرگ آمریکاست که به درستی الگور میگی که در آمریکا ما یک حزب داریم که دو تا جناح راست هم داره توش.
بله.
در راست نیبرال هم میگه دو تا، یک حزب دو تا هم جناح راست در درون این حزب فعالیت میکنه، یکی حزب دموکراته، یکی حزب جمهوری خواه.
کاملا درسته. و همونطور هم که به درستی اشاره فرمودید، نمونه بسیار واضح و روشنش هم در ایرانه.
بله
بله. جناب پارسا بناب، اگر واقعا یکی از دو طرف این حاکمیت ها آدم های آگاه و دانایی بودند، شاید که مشکل به این حد نمی رسید، ولی متاسفانه هر دو طرف از یک جنس هند و
بله.
و هر دو طرف آمده اند که با ذهنیتی کاملا بسته و محدود عمل کنند.
کاملا درسته. این مثلا در مورد بعضی از کشورهای اروپایی مثل سوئد، حتی تا اندازه فرانسه چرگ نمی کنه. شما در فرانسه و در سوئد احزابی رو می بینید که اساساً به طور کیفی با همدیگه اختلاف دارن.
بله بله.
ولی در آمریکا این دو حزب به طور اساسی با هم اختلاف ندارن. اینها خواهان گسترش نظام جهانی سرمایه هستن به سرکردگی آمریکا. اینا میخوان دنیا را بگیرن، هژمونی نرسید بیارن، روی این وحدت عمل دارن، وحدت نظر دارن، اختلافاتشون رو مطرح میکنن.
بله.
سر هم دیگه هم میزنن.
بله.
درسته؟ زنگ های زرگری هم راه میاندازن. توده های وسیع رو هم بینابینی، مخصوصا توده های بینابینی رو در واقع تلسم میکنن، با خودشون میبرن. بعضی وقتا دموکرات ها، بعضی وقتا جمهوری ها. این در مورد ایران هم صدق میکنه.
بله.
هر دو جناب اساساً ولایت فقیه رو میپذیرن. اون اصل ولایت فقیه رو به شکلهای گوناگون با در واقع تحلیلهایی که میدن از فقه سنتی، فقه یا غیره، بالاخره از راست و چپ کل ولایت فقیه رو میپذیرن. حالا یکی میگه ولایت فقیه تکی و مطلق، یکی میگه ولایت فقیه دست جمعی، و اصل ولایت فقیه رو که اینها اون زمان در قانون اساسی ایران چپوندن و در واقع جنبش مردم ایران رو به بیراه کشیدن و اون حرکتشون در مورد زمینه کردن لایحه ولایت فقیه به داخل در واقع قانون اساسی ایران.
بله.
امروز هر دو جناح اساساً و کیفیتاً ولایت فقیه رو قبول دارن.
بله، کاملا درست.
و برای بقای جمهوری اسلامی هم حتی حاضرن همدیگه رو بزنن و رقابت بکنن و حتی این که کدومشون باید با آمریکا سازش بکنن رو اون هم رقابت دارن.
کاملاً.
و حاضر نیستن تکی با هم بیان با آمریکا سازش بکنن، بلکه اصلاح طلبان خواهان این هستن که خودشون بیان در واقع با کمک هاشمی رفسنجانی که حالا وحدت کردن، و از طرف دیگه نفوذگران هم یعنی اصولگرایان هم میگن که ما هستیم که باید بریم بالاخره با آمریکا، اگر قرار صحبت بکنیم ما خواهیم بود.
کاملا درسته. و متاسفانه که سرنوشت کشور ما فعلا به دست کسانی است که جامعه رو و کشورمون رو در مرز خطر کشیدن.
بله، اگر وقت داشته باشین در هفته آینده عواقب این به اصطلاح این وفاق و این اتحادی که بین اینا به وجود اومده و در مقابل هم واقعا سفارایشون مصنوعیه، سفارایشون بی انداز جنگ زرگریه.
بله.
و مثل قرض کردم مثل کشورهای اروپایی، درست مثل آمریکاست که اساسا اختلاف ندارن، این عواقبش چه بلاهای سر مردم ایران آورده. و من اون عواقب رو چه در حیطه اقتصادی و چه در حیطه سیاسی و فرهنگی به ویژه در رابطه با جوانان مطرح میکنم.
حتما حتما جناب پاسوبناب. و در پایانم که با توجه به این شرایط بسیار بغرنج و بسیار نگران کننده ای که بر کشورمون حاکمه، یکی با از واقعا علل مهمش هم اینه که دو طرف این حاکمیت ها هیچ کدومشون دارای تعقل و اندیشه درست نیستن، و به قول سعدی که میگه دو صاحب دل نگه دارن مویی، همیدون سرکشی آزرمجویی، و اگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بکسلانند. نگرانی از اینکه دو طرف جاهلند و نهایت هم زنجیرها را میگسلانند.
بله درسته. ضد مردمی هم هر دو.
دقیقاً.
بله کاملا.
یعنی هر کی سمت مردم نبود قطعا تأثیری از جهالت داره.
درسته کاملا.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسابناب. من بیش از این مزاحم شما نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روزتون بخیر.
عصر شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره تشدید و فراهم شدن زمینه تجاوز آمریکا به ایران با توجه به تحریکات مافیای نظامی حاکم بر ایران و همچنین تاریخ احزاب سیاسی پس از انقلاب مرحله هفتم توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.